بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأستنصره وأؤمن به وأتوكل عليه وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه أفضل سفرائه حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. اللعن الدائم على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صرخا للهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. به پیشگاه مقدس و نورانی علی ابن موسی رضا علیه السلام، فاطمه معصومه سلام الله علیها صلوات بلندتری هدیه بکنم. به محضر امام عسکری علیه السلام، والده ماجده امام عصر علیهم السلام صلواتی هدیه بفرمایید. همه گذشتگان، حقدارا، پدر مادرا، اجداد، اساتید، علمای گذشته و لاسیما شهدا، امام و شهدا از این محفل نورانی متنعمشن با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. در فقره از زیارت نورانی عاشورا عرض میکنیم: یا ابا عبدالله اینی اتقرب الى الله و الى رسوله و الى امیر المؤمنین و الى فاطمه و الى الحسن و الیک. تقرب به سمت خدا و رسول خدا، امیر المؤمنین، فاطمه زهرا، امام مجتبا و خود سید الشهدا علیهم السلام در این فقره از این زیارت نورانی در گرو دو مطلب بیان شده. این دو مطلب هم مستقیم به ابی عبدالله علیه السلام برمیگرده. اینی اتقرب الی الله و الی رسوله و الی امیر المؤمنین و الی فاطمه و الی الحسن و الیک، با دو مطلب: یک، به موالاتک، دوم، و بالبراءت ممن اسس اساس ذلک. یعنی موالات یک، دو، براءت از اعدا شرط است برای تقرب به سید الشهدا علیه السلام، و تقرب به امام حسین علیه السلام عامل است برای تقرب به تمام ذوات مقدسه معصومین علیهم السلام. اینی اتقرب الى الله و الى رسوله و الى امیر المؤمنین و الى فاطمه و الى الحسن و الیک، به موالاتک، با موالات تو، پیروی از تو و براءت از دشمنای تو. برای اینکه انسان در سرزمین عبودیت و بندگی به واسطه ابتلای ابی عبدالله علیه السلام ورود پیدا بکنه، باید از این فرمولی که در زیارت عاشورا بیان میکنن بهره ببره: موالات و براءت از اعدا. موالات یعنی پیروی کردن از معصومین علیهم السلام، از سید الشهدا علیه السلام پیروی کنه و با هر کسی که، هر امری که بوی دشمنی با سید الشهدا علیه السلام ازش به مشام میرسه، باید اجتناب بکنه برای تقرب. سید الشهدا علیه السلام انسان رو به دار ولایت الهی، دار و ولایت الله در یکی از تعابیر هست، انسان رو رهنمون میکنه و دعوت میکنه انسان رو به خانه ای که در اون خانه آنچه که حاکم است ولایت الهی است، دار و ولایت الله. دعوتی که سید الشهدا علیه السلام از همه ما میکنه. این دعوت سلسله مراتب داره. اول به قلب، یک. دوم طبق این زیارت به سمع، سوم به بصر. دعوت ابی عبدالله علیه السلام اول به قلب، بعد به گوش، بعد به چشم. بر همین اساسه که تو زیارت ماه رجب عرض میکنیم لبیک داعی الله ان کان لم یجب کبدنی عند استغاثتک، اگر نبودم کربلا تو رو یاریت بکنم زمانی که یاری خواستی، و لسانی عند استنصارک، با زبونم نبودم زمانی که یار خواستی کمکت بکنم، اما الان فقط اجابک قلبی و سمعی و بصری. اول قلب، بعد گوش، بعد به چشم اثر میکنه. لبیک گفتن به ابی عبدالله علیه السلام این سلسله مراتب رو داره. حضرات استفاده کردن. دعوت ابی عبدالله علیه السلام به دار و ولایت الله ابتدا به قلب انسان میفته. لذا مؤثرترین امر برای هدایت قلوب طریق سید الشهدا علیه السلامه، که با سرعت انسان رو نجات میده از تمام آفتها و آسیبها و رذایل اخلاقی. تو مرحله بعد سه تا نکته رو میخوام عرض بکنم. مراحل رسیدن به کمال عبودیت و بندگی، و اینا رو میارم تطبیق میدم با سیره اخلاقی ابی عبدالله علیه السلام که شاهد عرض ماست، به شرط یک صلوات بلند بر محمد و آل محمد. مراحل رسیدن به کمال عبودیت در سه مرحله بیان شده. این سه مرحله رو عرض میکنم، بعد تطبیق میدم و ارتباط میدم با حرکت ابی عبدالله و این بزمی که برای ابی عبدالله علیه السلام به پا میشه، که این بزم در سرزمینی به نام دل اثر میگذاره. مرحله اول برای رسیدن به کمال عبودیت و بندگی، که امام حسین علیه السلام به این کمال عبودیت و بندگی دست پیدا کرد. مرحله اول بر اساس روایات و آیات قرآن عبارت است از تسلط بر نفس. آدم بر نفسش تسلط پیدا بکنه، عنان نفسش رو بگیره دستش. این نفس اژدرهاست، مجال به این نفسش نده. آقا این گفتنش راحته اما تو عمل سخته. انسان مجال به نفسش نده، میل و رغبت به امری داره اما از اون نفسش رو منع بکنه. منع اون نفس اما تهوا و حمله علی ما تکره، سخته. تسلط پیدا کردن بر نفس، انسان به سمت گناه و معصیت کشیده میشه اما انقدر مسلطه که به سمت گناه و معصیت نره. چجوری امکان پذیره؟ باز بر اساس آیات و روایات قرآن. اگر کسی میخواد تسلط بر نفسش پیدا بکنه، مؤثرترین راه، مجربترین راه، پربازدهترین راه و پرسودترین راه عبارت است از بالا بردن کیفیت عبادت. عبادت و بندگی رو کیفیتشو ببر بالا. تسلط به نفست پیدا میکنی، نماز اول وقت خون باش با تمام زحمات و مشقات. نماز اول وقت خون اگر شدیم، تسلط به نفس میتونیم پیدا بکنیم. تسلط به نفس. با بالا بردن کیفیت عبادت و بندگی. نمازایی که میخونیم براش سرمایه گذاری بکنیم. تقاضا میکنم هم سر و صلات هم اسرار و صلات هر دوتا کتابا رو بگیرید و مطالعه بکنید، برای این که انسان حضور قلب در نماز پیدا بکنه. کیفیت عبادت و بندگی رو هر چقدر ارتقا بدی، تسلط بر نفست بیشتر میشه. و دلیل بر این مدعا چند آیه از قرآن. سوره عنکبوت آیه 69، والذین جاهدوا، مجاهده باید بکنی، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. آخه ما تو وادی سلوک حسینی هم با جوارحی کار داریم، هم با جوانحی کار داریم، هم با اعمال و افعال و ارکان بدن کار داریم، افعال صادره از بدن، و هم با اون امور درونی و قلبی، هم جوانحی و هم جوارحی، با هر دو کار داریم. والذین جاهدوا فینا، اگر کسی در راه ما مجاهده بکنه. جهاد معلومه یعنی چی دیگه؟ دشمن در مقابل، به جنگ با دشمن بری. دشمن الان کیه؟ شیاطین تو بحث ما، طواغیت، اینا میشن دشمن. باید به جنگ دشمن آدم بره. فرار کنی از دشمن فایده نداره که. باید قدرت پیدا بکنی در مواجهه با گناه و معصیت، کمرت شیطون رو زمین بزنی. و این تسلط فقط و فقط در گرو عبودیت و بندگی و بالا بردن کیفیت عبادت. و لذین جاهدوا فینا، مجاهده بکنه که گناه نکنه، پاسخ نده به نفسش، مجال به خواسته های نفس نده. یعنی مجاهده دیگه، میتونه گناه بکنه نکنه، توجه میفرمید؟ میتونه معصیت بکنه، مرتکب معصیت نشه. این یعنی مجاهدت. جهاد با نفس یعنی همین. وقتی شیطان جنودش رو جمع میکنه، انسان رو تحریک میکنه و به سمت گناه میکشونه، انقدر قرص و محکم و قوی باشه در مواجهه با گناه و معصیت، گناه نکنه و میتونه معصیت انجام نده. قدرت داری. اتزعم انک جرمون صغیر و فی کنت والعالم الاکبر. خیلی بزرگتر از این حرفایی. قدر خودتو باید بدونی. دومین آیه سوره انفال آیه 29، ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. فرقان یعنی نور. شما تقوا پیشه بکنید، کیفیت عبادت و بندگی رو ببرید بالا، نسبت به معصیت اجتناب، خدا فرقان بهتون میده. به تعبیر استاد فرزانه ما حضرت آیت الله العظمى مظاهری حفظه الله تعالی، مبتلا به درد چه کنم نمیشی. فرقان بهت میده. همین عبادت و وقت برش بگذار. آیه بعد سوره عنکبوت آیه 45، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز انسان رو از فحشا باز می‌داره. وقت بذار برای نماز. میتونست بره راهزنی بکنه و دزدی بکنه و رفت برای این امر، ولی چون آدم نمازخونی بود، یه رعد و برقی تو دلش زد و به خودش یه نهیبی زد، شد از عباد و زهاد زمان خودش و اصل خودش. نماز محکم آدمو نگر می‌داره. آیه بعد سوره بقره آیه 153، یا ایها الذین آمنوا استعینوا، استعانت بگیرید، کمک بگیرید. از چی؟ از دو مطلب، به صبر و صلات. از این دو مطلب کمک بگیرید. استعینوا به صبر و صلات، از صبر و نماز کمک بگیرید برای این که تسلط بر نفستون پیدا بکنید. مستحضرید دیگه، صبر در روایت گاهی وقتا صبر در مصیبته، گاهی وقتا صبر در معصیته، و گاه صبر در عبادت و بندگیه. صبر نسبت به معصیت بالاترین صبرهاست و بالاترین اجر و ثواب رو داره، بالاترین اجر و ثواب رو داره. جوون میتونی نگاه به نامحرم بکنی؟ نکن. میتونی خدایی نکرده هرزگی در بیاری؟ در نیار. آقا سخته. اگر میخوای تسلط به نفست پیدا بکنی و افسار بزنی به این نفس که تاخت و تاز نکنه، نماز رو مختلن بشمر. استعینو به صبر و صلات. اگر کسی بتونه تسلط پیدا بکنه تو مرحله اول، نتیجه مرحله اول عبارت است از یک، بصیرت و روشنی خاص در امر عبودیت و بندگی. دوم، تسخیر خواهش ها و تمایلات نفسانی. سالکین طریق از نتیجه این مرحله این چنین تعبیر کردن: ربوبیت و تسلط و ولایت بر نفس. آدم بر نفسش ولایت پیدا میکنه، تسلط پیدا میکنه. حاج آقا نمیتونم گناه نکنم. میتونی گناه نکنی؟ کیفیت عبادت و بندگی تو ببر بالا؟ میتونی. حالا همین مرحله زیر خیمه ابی عبدالله علیه السلام وارد شدی، گریه بر ابی عبدالله کردی، دلت انکسار پیدا کرد با مصیبت‌های سید الشهدا علیه السلام، شما رو تشویق میکنه و ترغیب میکنه اشک حقیقی بر ابی عبدالله به سمت عبودیت و بندگی. حسین شب عاشورا وایستاد به نماز خوندن و فرمود انی احب الصلات له، من به نماز عشق میورزم، من نماز میخوام بخونم امشب. میشه کسی بگه حسین رو دوست دارم نسبت به نمازی که ابی عبدالله میفرماد من عشق میورزم بی توجه باشه؟ پس اگه زیر خیمه ابی عبدالله اومدی ظهر عاشورا در اون کارزار، ابی عبدالله علیه السلام میفرماید نماز علی اکبرم از اون بگو. یه عده وایستادن سپر بلای ابی عبدالله شدن و به شهادت رسیدن، ولی امام حسین نماز خون. شب عاشورا تو اون بحران، اگه زنده بودم شب عاشورا توضیح میدم محضرتون، در اون بحران ابی عبدالله علیه السلام فرمود میخوام نماز بخونم. نتیجهش ولایت بر نفسه. اگر بتونه این خواهش ها رو در اختیار خودش بگیره و راهش اینه کیفیت عبادت و بندگیمونو بالا ببریم. این مرحله اول. مرحله دوم، اینم حائز اهمیته. جوانای عزیز خوب گوش بدن، چون این مرحله به طور مستقیم درگیر با دوران جوانیه. در دوران جوانی از قوایی که بسیار این قوایی که وجود داره قویه و در جوان بسیار قدرت داره، عبارت است از قوه متخیله انسان، خیال. تسلط باید کرد بر قوه متخیله. کار این قوه چیه؟ تعریفی که ارائه شده عرض میکنم: تداعی معانی و تسلسل خواطر. این که تکرار میشه، از یک موضوع سریع منتقل به یه موضوع دیگه میشی، و راه این که انسان تسلط پیدا بکنه بر قوه متخیله رو هم عرض میکنم. خیال، گمان، با خیالش. اون پیغمبر به حواریینش فرمود که موسی شما رو از انجام فلان معصیت برحذر داشت، من به شما میگم حتی فکر اون گناه هم تو ذهنتون نیارید. آقا فکر گناه طوری نمیشه که چرا طوری میشه؟ معصوم میفرماید فکر گناه مثل این میمونه که شما توی خونه دود بلند کنی، به اسکلت این خونه لطمه‌ای وارد نمی‌کنه، اما زیبایی‌های این منزل رو از بین می‌بره. فکر گناه زیبایی‌های دل رو از بین می‌بره. دیگه حال نماز خوندن نداری، حال زیارت دیگه نداری، تو محفل بشینی قال الصادق و قال الباقر برات بگن و بعد روزه، حالشو دیگه نداری. چرا؟ به خاطر همین قوه متخیل است که قویه. برای اینکه آدم تسلط پیدا بکنه اولین قدم اینه که عنان بزنیم و مراقبه به عمل بیاریم از این چشم. ز دست دیده و دل هر دو فریاد، هر آنچه دیده بیند دل کند یاد. بسازم خنجری نیشش ز پولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. میخوای تسلط پیدا بکنی؟ راهش رو عرض میکنم. پیامبر عظیم الشأن اسلام این قوه رو این چنین تشبیه فرمودن: مثل القلب، مثال قلب انسان ها، مثل ریشتن، مثل پر میمونه، فلفلات در صحرا که این به یه درختی آویزان شده، تعلقت فی اصل شجرتن، به یه درخت آویزون شده، یقلب و هر ریح زهرن. شما تصور بفرمایید یه پر تو یه صحرایی به یه درختی با اندک نسیمی با اندک شمالی این پر بالا پایین میره. قوه متخیله و قلب انسان اینجوریه. عنایت کردیم؟ قلب انسان اینجوریه، این چنین با بعضی از امور، یه معصیت یا حتی یه ترک اولا، این چنین بالا پایین میره، از یه ور به یه ور دیگه میفته. نهج الفصاحه، باز مطلب دیگه: لقلب ابن آدم، قلب بچه های آدم، اشد و انقلابا من القدر. قدر به معنی دیگه آب جوش میمونه. زمانی که این آب جوش غلیان میکنه میاد بالا، چجوری در حال جوشیدنه؟ قلب بچه های آدم اینجوریه. نگو من تولید نمیشه، چرا تولید میشه؟ اتفاقا شیطون با ماها کار داره، شیطون با گریه کنای ابی عبدالله کار داره، شیطون با نماز اول وقت خونا کار داره. از کجا این حرفو میزنی؟ روایت امام صادق علیه السلام به عبدالله ابن جندب: یا عبدالله، ان ابلیس نصب حبائله فی دار الغرور. شیطان دامهاش رو در دنیا قرار داد برای اینکه دوستان ما رو به بیراهه بکشونه، دوستان ما رو از راه بدر بکنه. ان ابلیس نصب حبائله فی دار الغرور. این دامها برای کسیه که داره از شیطان در میره و ماهاییم. شیطان داما رو برای خوبا پهن میکنه، نه برای بدا. بدا که اسیرشن، در اختیارشن، برای خوبا. یه جمله ای رو عرض بکنم از اشارات ابن سینا، نمت نهم: العبادت و ریاضتون. میگه عبادت یه نوع سختی و ریاضت و ورزشیست. حالا در اون کلام ادامه داره، شاهدم رو عرض میکنم: به واسطه این عبادت قوا نفسه المتوخمه و المتخیله. وهم انسان و خیال انسان به واسطه این ریاضت که اسمش عبادته قوی میشه، قدرت پیدا میکنه، تسلط به نفس آدم پیدا میکنه. این هم مرحله دوم. برای این که تسلط پیدا بکنی بر قوه وهم و خیال، مرحله سوم، فقط یه جمله نام میبرم، باز با مرحله دوم یه جمله کار دارم. مرحله سوم تسلط بر بدن و جسم و تقویت اراده است. اگر کسی مسلط بشه تو این مراحل پیش بیاد، حتی جسمش هم در اختیار خودش قرار میگیره، امور برای اون میشه امور اختیاری دیگه. در اینجا جز اختیار چیز دیگه مطرح نیست، اینقدر تو مسیر عبودیت و بندگی پیش میره. این قوه وهم و خیال خیلی انسان رو بیچاره میکنه. برای این که آدم تسلط پیدا بکنه، اساتید اخلاق فرمودن: توسل به سید الشهدا، زیارت عاشورای ابی عبدالله، فکر آدم رو هم حتی پاک میکنه. شهید بابایی میگه: اگر اونجا تونستم خودم رو تو اون کشور نگردارم، چون روز از من سپری نشد مگر اینکه توسل به ابی عبدالله پیدا کردم. توی کیف، پایتخت اوکراین، من جوونی اونجا دیدم، چند سال بود تو اون کشور زندگی میکرد، رشته دندون پزشکی هم میخون. بعد آروم کشیدمش کنار، باش صحبت میکردم، میگفتم بهش گفتم تو آلوده به بسیاری از آلودگی هایی که خیلی آلوده شدن نشدی؟ چجور تونستی تو این کشور خود تو اینجوری نگر داری آلوده نشدی؟ گفت حاج آقا فرودگاه که داشتم می اومدم مادرم تا اون پشت شیشه ها اومد، اونجا که گذرنامه ها رو می گیرن، دیدم مادرم بغض تو گلوشه. به من برگشت گفت پسر جان تو ایران بودی حواسم بهت بود، الان که نیستی. اگه حق مادری به گردنت دارم دو تا کار ازت میخوام انجام بدی و الا حلالت نمی کنم. گفتم چی مادر؟ گفت اگر حق مادری به گردنت دارم هر روز نمازتو اول وقت بخون. چشم. دیگه چی؟ هر روز زیارت عاشورای ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو بخون. تسلط به نفست پیدا میکنی. این قوا نمیتونه انسان رو به بیراه بکشونه. چند سال حاج آقا من تو این کشور دارم زندگی میکنم و آلوده به بسیاری از آلودگی ها که میتونستم بشم نشدم و اینو مدیون ابی عبدالله علیه السلام هستم. این به برکت امام حسین علیه السلام اتفاق افتاده. اجازه بدید دیگه مقدمه چینی برای عرضم نکنم. یه نویسنده مسیحی نوشته ما چند مظلوم در تاریخ داریم، تقاضا میکنم روزه امشب رو ویژه عنایت بفرمایید، یه وقتایی برای خودتون تکرار کنید. به محض اینکه معصیت میاد سراغت، به خاطر اینکه بر قوه خیال و وهمت غلبه پیدا بکنی، توسل به ابی عبدالله، ذکر امام حسین صلی الله علیه یا ابا عبدالله به قدری دل انسان رو قوی میکنه در مواجهه با گناه و معصیت. تجربه کنی. خصوصا این روزه امشب رو ویژه عنایت کنید، چون سند غربت و مظلومیت ابی عبداللهه. نویسنده مسیحی میگه ما چند مظلوم در طول تاریخ داریم، یکی یکی نام میبره، اما میگه پرونده این مظلوم ها بسته است تا قیام قیامت دادگاه عدل الهی، اما یه مظلومه که پروندهش بازه. حواسا با منه. یه مظلومه که پروندهش بازه و اون مظلوم هم عبارت است از حسین ابن علی ابن ابی طالب. پروندهش بازه. در باز بودن پرونده این مظلوم همین یک دلیل بس. این نویسنده مسیحی نوشته. سلطان الواعظین اعلی الله مقامه الشریف هم تو کتاب شبهای پیشاورش آورده. در باز بودن پرونده این مظلوم همین یک دلیل بس که طفل شیرخورش رو تو بغلش ذبحش کردن. اومد محضر امام سجاد علیه السلام، آقا مختار قیام کرده ها، همه رو داره میگیره به بدترین وضع ممکن به درک واصل میکنه، بدون درنگ. حضرت فرمود بگو بدونم با حرمله چی کار کرده. آقا میان این همه قاتلین سراغ حرمله رو میگیرید؟ فرمود آخه این یه داغی به دل ما اهل بیت گذاشته، یه داغی به دل ما گذاشته. سند مظلومیته. با دست کوچک آمده گرفتارا اما بزرگی ها کند، با دست های کوچکش بس عقده ها را وا کند، با یک نگاه مرحمت. کسایی که بعدن تصویر ما رو میبینید، کسایی که صدای بنده رو میشنوید، نیت کنید و من این روزه رو براتون بخونم. میدونید علی اصغر یه وجه شباهت با حسین داره؟ من دونه به دونه میگم و میرم جلوش. یه وجه شباهت حسین و علی اصغر علیه ما صلوات الله با هم دارن که منحصر به این دو شهیده ولا غیر. یعنی هیچ شهیدی در کربلا اینجوری نشده، فقط این دوتا. فقط من تو آروم آروم میگم، گریه رو که دیدم خرج میکنم. نیت کنید، حتی کسایی که تصویر میبینن و نیت بکنید. با نیت. سند غربت ابی عبداللهه. به ما گفتن اگر گفتی خدا رو به دم مظلوم قسم دادی حاجت میگیری، حاجت دارا گرفت دارا. زائرین امام رضا. ویژگی های علی اصغر رو براتون بگم. کوچکترین شهید کربلا، تشنه ترین شهید کربلا، تنها شهیدیه که تو بغل بابا وقتی وایستاده بود به شهادت رسید. من دارم کد میدم، روزه رو گرفتی، نالت بلند شد خرج میکنم.
تنها شهیدیه که اون حربه ای که حسین رو از پا در آورد به سینه علی رو از پا در آورد به سینه حسین هم اثر گذاشت. آری کلا تنها شهیدیه که حسین بهش نماز خوب. وای وای وای. تنها شهیدیه که حسین دفنش کرد. مرحوم آیت الله شیخ جعفر شوشتری میفرماید حسین فقط بدن علی اصغر رو تونست دفن کنه. میدونید چرا؟ دو سه دلیل، سه چهار تا دلیل. یک، وقت برای سایر شهدا پیدا نکرد، فقط برای بدن علی وقت پیدا کرد. دیگه چی؟ دو، حسین طاقت دیدن بدن علی رو نداشت. سه، حسین میدونست اینا وقتی همه رو بکشن تازه میرن به اسباشون نعل تازه میزنن، نمیخواست بدن علی زیر سم اسبا بمونه. بگم چهارمیو خرج میکنی مادرها خواهرها همه و همه. بگم حسین میدونست اینا وقتی همه رو بکشن تازه میان سرا رو از بدن جدا میکنن دیگه نه. حالا آماده ای بگم خرج کن نالتوها که من جرعت کنم مشتری بشم خرج بکنم. یه تیکه روزه میخوام بگم و امشب خدا میدونه فقطم وقتش امشب خرج بکنم. آی بمیرم. تنها شهیدیه که حسین بهش نماز خون، تنها شهیدیه که حسین دفنش کرد و انشالله دروغه، تنها شهیدیه که نبش قبرش کردن. حالا وجه شباهت رو بگم. بعضی شهدا هست تو کربلا میگن این شهید رو کشتن، قتل، به قتل رسوندن. قتل یعنی چی؟ یعنی کشتن. قتل یعنی کشتن. اما بعضی ها رو میگن تو کربلا ذبحشون کردن. یا امام رضا ببخش آقا، میگم این زائرینت ناله بزنن دیگه، از امشب نباید منتظر روزه باشی، یا باید را میری گریه کنی، میشینی گریه کنی. آخه از امشب دیگه آب رو به رو خیمه ها میبندن، از امشب دیگه بچه های حسین تو خیمه قحطی آبه، آب دیگه جیره بندی میشه. بعضی ها رو تو کربلا میگن به قتل رسوندن، بعضی ها رو میگن ذبحشون کردن. ذبح میدونی یعنی چی؟ یعنی زنده سر از بدنشون جدا کردن. یا امام رضا ببخش آقا جان، ببخش آقا جان، ببخش آقا جان، ببخش. میگم این زائرین و مجاورین و عزادارا ناله بزنن، این رواق یک بارچه ناله بشه. آماده هستید؟ بسم الله. یا امام رضا ببخش آقا جان، ببخش. خدا میدونه سخته، میخوام بگم خیلی سخته. قتل یعنی کشتن، اما ذبح یعنی چی؟ ذبح یعنی زنده سر بریدن، یعنی زنده زنده سر بریدن. عباس رو تو کربلا به قتل رسوندن، بعدش سر از بدنش جدا کردن. عبدالله، قاسم، اینا به قتل رسیدن، بعدن سر از بدن جدا شد. علی اکبر رو به قتل رسوندن، بعدن سر جدا شد. یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان. فقط دو نفرن تو کربلا زنده زنده سر از بدنشون جدا کردن. اول ذبیح کربلا شیرخواره علی اصغر حسینه. وقتی تیر به حلقوم علی خود، فذب حد طفل، یا فذبهو من الاذن الى الاذن و من الورید الى الورید، گوش تا گوش علی ذبح شد. دوم ذبیح کربلا میدونید کیه؟ خود امام رضا علیه السلام فرمودن دوم ذبیح کربلا خود حسینه. دارد ذبح کما یذبح الکبش. طلبتون عاشورا براتون باز بکنم. بمیرم برات، بمیرم برات آبا. ابی عبدالله بچه رو رو دست گرفت، علی اصغر رو دست گرفت، مردم ان لم ترحمونی فرحموها زد طفل، اگر به زعم شما من گناهکارم، نکرده هیچ گناهی، علی اصغرم استین. همه با هم دیگه هم ناله بشیم از طرف حسین، با حسین بگیم ببینید ببینید گلم رنگ ندارد اگر آمده میدان، سر جنگ ندارد گلم سرخ و سپید است از اون قطع امید. حالا ببینید مادر داره برا علی حرف میزنه، مگو آب مگو آب، علی جان مگو آب مگو آب، امونی امونیست تو را چار، علی جان به جز تیر ادونی. ابی عبدالله اومد برگرد سمت خیمه ها، یه وقت ببین رباب مادر علی اصغر جلو در خیمه ایزداده، عبا شطوری رو اصغر کشیده، انگاری خیلی خجاله. یه وقت ببین نبی عبدالله رفت پشت خیمه ها، با غلاف شمشیر یه قبری رو حفر کرد، بدن علی اصغر رو تو قبر گذاشت، اما یه وقت دید یه صدایی میاد، مهلن یا حسین، حسین جان صبر کن بذار یه بار دیگه علیمو ببینم، همه ناله بزنید یا حسین.
خیلی ها التماس دعا گفتن، اجازه بفرمایید چند بار آیه شریفه رو با هم دیگه بخونیم. استشفای همه مرزا، رفع هم و غم و گرفتاری از کافه مسلمین، برآورده شدن حوائج، سلامتی رهبرمون، فرج امام زمان. اول چند بار خدا را به دم مظلوم قسم بدیم که خون علی اصغره، سه بار خدا را قسم بدیم، بعد ده بار بگیم و بعد امن یجیب و براتون و همه با همدیگه بخونیم. حاجت ها را مد نظر سه مرتبه: الهی به دم المظلوم، الهی به دم المظلوم، الهی به دم المظلوم، ده مرتبه یا الله. چند بار من یجیب با هم بخونیم و من جلسه رو واگذار کنم. استشفای همه مرزا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اما یجیب المضطر اذا دعا، شفای مرزا، اما فرج امام زمان، اما رفع همه گرفتاری ها، اما